محمد وعلى محمد مع جعفر. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك المستحبب دينك فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب نظر مرمونا اینی عرض شد در باب نسبت بین دین و امر اداره که عرض کردیم ایشون یه سلسله قواعدی رو از دین استظهار میکنن که به اصطلاح احکام عملی ظاهری اولیه هم نیست ولی مربوط به شؤون اداره است که عرض کردن مبانی کلامی در واقع ایشون از مبانی کلامی و اعتقادی برای عرض کنم تبیین نظام سیاسی و نظام اداره جامعه مواردی رو استظهار کردن که یکیش هم همین بود که فرمودن که نظام نباید استبدادی باشه به طوری که حاکم خودش رو مالک رعیت بدونه، مالک افراد بدونه، باید حاکم و مابقی هم عرض باشن در این جهت، مساوات بینشون باشه، حریت به اصطلاح که عرض کنم افراد جامعه حرن و مملوک سلطان نیستن. اینو از همین ادله قد جعل الله لک حرن یا از ادله عرض کنم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله به روایات زیلش استثار کردن. یه در واقع یه نوع بحثه به یه معنا کلامی است که ازش استفاده کردن برای نوع نظام سیاسی. ما هم عرض کردیم لذا میشه اینجا بحث کرد یکی از مباحثی که در بحث اداره و حکومت دخیل هست و لوازمی هم داره هم در فقه حتی در اصول، مباحث به قول امروزی فلسفه دینه که اصلا دین شأنش چیه. اینو ما عرض کردیم که دین برای پرستش آمده، برای سرپرستی در امر عبادته و اعم از اخلاق و احکام و عرض کنم اعتقادات همه مناسک عبادت هستن. این نکته اول بوده عرض کردیم و عرضم کردیم این دین که برای سرپرستی و هدایت در امر عبادت و پرستش خدای متعال آمده در قوس نزول جریان الوهیت خدای متعال در عرصه اختیارات عباده، لذا این احکام این شرایع میشن حدود الله و باطن این حدود الله جریان الوهیت الهی است و طریق جریان این شرایع هم ولایت الله. این هم عرض کردیم لذا طبیعتاً احکام دین از طریق ولایت محقق میشه و اگر ولایت ولایت حقه بود بستر تحقق احکام دین میشه، بستر تحقق اخلاق اعتقادات و احکام الهی میشه و الا اتفاق نخواهد افتاد. همینجای نکته رو عرض بکنم لذا عنایت بکنید تحقق شریعت در جامعه بدون اینکه ارادهی که اداره می کند جامعه رو یا نظام ادارهی که جامعه رو سرپرستی می کنند نظام ارادهی باشند که در مرتبه قبل از کنند تقید به بندگی خدای متعال و عبادت خدای متعال دارند و در خودشون عبادت محقق نشده باشه نمی تونن مجرای جریان احکام بشن، مثلا واقع نخواهد شد، ها صلات واقع نمی شود، از کنم سیام واقع نمی شود الا از اون طریق. لذا عنایت کنید ادله فراوانی که وجود داره که اینها هم از کنم باز در حد بعضیش تواتر معنوی هن بعضی استفازن که اگر کسی بین رکن و مقام تمام عمرش رو عبادت بکنه و شب زندداری و روزداری بکنه یا تعابیر شدید تر از اینم هست و ملتزم به ولایت اولیای معصوم نباشه، ملتزم به ولایت وجود مقدس امیرالمومنین ارواح و نافدا و سایر ائمه و ذات معصومین نباشه، این اعمالش مقبول نیست همینو بخواد بیان کنه، اصلا نمیتونه نماز به جا بیاره. نه اینکه نماز محقق میشود، اصلا نمازی محقق نمیشه، صورتی است از نماز. عبادت کی؟ همه باید عبادت کنن. طریق عبادت چیه؟ فلسفه‌ش همینه که برسن به مقام عبودیت، ولی یه راهی داره دیگه، رسیدن به قربه. حالا ازش تعبیر به تکامل، رسیدن به مقام بندگی است دیگه. بندگی لوازم داره، لوازمش سیر در جنت، رسیدن به مقام محبت، رسیدن به مقام لقاء، خیلی براش ثمرات ذکر شده. از اینا تعبیر میفرمایید به تکامل اشکال نداره، ولی من در روایات خیلی این تعبیر رو ندیدم. دوزار گاهی رهزن میشه، نه اب نداره، تعبیر کنید کمال انسانه. منتها اینا گاهی اوقات میگم در روایات نیست، در ادبیات دیگران بسیار پررنگه به عکس. لذا در ادبیات دیگران به جای عبد مثلا انسان کامل میشینه. نه میفهمید. حالا ادبیاتیست، ادبیات اقتضا و لوازم هم داره. علاوه عرض من این نبود، عرض من اینه که پس در مقام تحقق دین اگر بخواد دین جاری بشود، راهش این است که اون اراده هایی که حاکم بر جامعه میشن، در منصب سرپرستی جامعه قرار میگیرن، اراده هایی باشن که مجرای الوهیت حضرت حق بشن و مجرای تحقق و حدود بشن و در قوس نزول هم مجرای بندگی دیگران بشن، مجرای توجه، طریق توجه دیگران به خدای متعال بشن. اگر این شأن رو نداشته باشن، که اینو تقریبا در حدیث اول کتاب حجه همینو بحث میکردیم دیگه، که انبیا و حجج الهی شأنشون اینه دیگه، شأنشون المظهرین لامر الله و نهیه، همینجوری اینو معنا کردیم دیگه. یدلون هم علی مصالح، مثلا یعنی همین مصلحت، یعنی اونا رو در طریق عبادت دلالت میکنن و همون معانی که برای دلالت عرض شد. بنابراین اینجوری نیست که در جامعه اگر اخلاق و شریعت محقق شد جامعه اسلامی میشه. نهت میفهمید. و یا به تعبیر دیگه کفایت میکنه. و یا برای تحقق این احکام شرعیه و شرایع هم از اخلاقی و اعتقادی کافیه که فقط ما یه حاکمی داشتیم که بخواد اینها رو پیاده کنه. اینطوری نیست. اگر طریق جریان و عبادت خدای متعال در عالم نباشن، بنا عبد الله، بنا واحد الله، بنا عرف الله، اگر این اتفاق نیفته بندگی واقع نخواهد شد. نهت میفهمید. این حالا به عبارت دیگه هم عرض کردیم دیگه که محور مثلا اخلاق الهی، وجود مقدس معصوم اخلاق به او عطا شده، مابقی به اندازه که تولی و تبری پیدا میکنن متصف به اخلاق حمیده میشن و از اخلاق رذیل فاصله میگیرن. علایالی یه نکته قابل توجه، لذا اینو در مقام تحقق بردش توجه داشت که خیلی وقتا ممکنه اگر یه مثلا یک فرض کنید کسی که واقعا در باطن متعهد به ولایت معصومین علیهم السلام هست، ولو اینکه در عمل به شرایع مسامحه کنه، ولو اینکه مثلا در تخلق و اخلاق اخلاقش کامل نباشه، این ممکنه مقدم باشه بر کسی که این آدم اخلاقش به اصطلاح به حسب ظاهر اخلاق بهتری است ولی اعتقاد به اون حقایق نداره، اون نمیتونه مجرا بشه. حالا این در جای خودش رو عبور کنیم. اینو فهم من از با جمله معترضه عرض کردم، لذا مثلا به نظر میاد مثلا حالا باز اسم نبریم که توش بحث این دیدگاه رو پاک کنید، بحثای سیاسی پیش بیاد، لذا مثلا به نظر میاد واقعا سلاطین صفویه، حالا بعضیشون هم آدمای خوب بودن، بعضیشون آدمای بدی بودن، نمیخوام راجع به اونا داوری کنم، اینها در گست بسته واقعا حقیقت تشیع خیلی نقششون بیشتره تو اینکه یه سلطانه به حسب ظاهر عرض کنم مقید به احکامی که معتقد به ولایت اهل بیت نیست سرکار باشه، قطعا اینا در بسته تشیع اثرشون بیشتره، چون حقایق وقتی میخواد تحقق پیدا کنه از مجاری تحقق پیدا میکنه. اینطور نیست که هر کسی بسونه مکتب اهل بیتو بست بده که. حالا اون بحثای باطنی تری ازش عبور بکنیم، تعرض نمیخواستن بکنیم. لذا نت کنید این بحثی که ما در فلسفه دین عرض کردیم که دین چیست و تحقق دین چگونه است، حالا یک نکته دیگه هم اضافه بکنم اگر دین رو اینجوری تعریف کردید دین جریان الوهیته، همه عرصه های حیات رو میپوشونه. دیگه نمیشه بگید که بندگی خدای متعال مربوط به یه عرصه هاییست، در یه عرصه های دیگه بندگی لازم نیست، دین لازم نیست، یا به تعبیر دیگه الوهیت حضرت حق لازم نیست در همه عرصه های زندگی ما جاری بشه. در بعضی از عرصه های زندگی ما الوهیت حضرت حق رو باید بهش ملتزم بشیم، این قابل گفتن نیست. لذا اگر دین اینجوری معنا شد، همه عرصه های حیات انسان رو میگیره، تمام عرصه های اختیار انسان رو میگیره، تمام عرصه های اختیار انسان، اختیار ظاهری و باطنی انسان، هر کجا انسان اختیار داره مسئولیت داره، و تمام عرصه های اختیار انسان هم از اختیار فردی و اجتماعی مشمول دینه. لذا دین به این معنا یه امر فراگیریست، الوهیت حضرت حق باید جاری بشه، البته لا اکراه. ما میتونیم خدا رو در قلبمون پرستش نکنیم، خدا رو در فکر و اعتقاداتمون پرستش نکنیم، میتونیم، مجبور نیستیم، مکره نیستیم به این کار، ولی اینطور نیست که بگیم دین الهی ربطی به این امور نداره. تو ان دین آمده در همه این عرصه‌ها هدایت کنه دیگه. دین آمده برای اداره اونا، کاری با اونا نداره. یک کلمه. نمیتونید بگید دین ربطی به حوزه‌های متغیر نداره. در حوزه‌های متغیر عبادت خدا لازم نیست. هر کاری بکنید جایزه. هیچ فقیهی اینو نگفته. در حوزه مالان اصفی هم بعید میزنم هیچ فقیهی قائل باشه که اونجا انسان آزاده کرد. هر کاری دلش میخواد انجام بده. کلبهای. طوری نیست. بنابراین نهایت بکنید. اگر در فلسفه دید این دین رو فهمودید، اینو فهمودید که دین جریان الوهیت و ولایت الله و شریعت است برای تحقق عبودیت و بندگی، از این طرف هم دینداری، تحقق دین عبارت است از عبادت در حد مناسک، یعنی انسان احکام عملی رو انجام بده، مراعات بکنه، جامعه هم همینطور احکام اخلاقی درش محقق بشه، اعتقادات و از کنم نگرشاش همونی بشه که دین فرموده، بعدم تولی و تبری داشته باشه و بعدم سجده در مقابل خدای متعال. عبودیت هم در قوس صعود از تشرع به شرایع تا تعهد به ولایت الله، تولی و تبری تا عبودیت و سجده، سجود در مقابل خدای متعال، بندگی خدای متعال، نمیشن دینداری که هر یک باطن دیگریست دیگه. ولایت باطن شریعته و عرض کنم الوهیت هم باطن ولایته، از این طرف هم تشرع باطنش میشه تولی، باطن تولی هم میشه تعبد و بندگی خدای متعال. اگر اینجوری فرض کردی دیگه پیداست هر وقت میخوایم خدا رو عبادت کنیم از طریق تولی به معصوم باید عبادت کنیم، از طریق تولی باید عبادت بشود خدای متعال، اون رو نمیشود حذف کرد. حالا این بحثای پردامنه است در بحث دین شناسی، اینها اثر میگذاره در از کنم مباحثی که به حوزه فلسفه سیاسته، در حوزه فلسفه اجتماع اثر میگذاره، نسبت دین و امر سیاست، نسبت دین و جامعه تابع اون نظرم در نگاه ما در فلسفه دینه. اگر از اول شما دین رو قید زدید گفتید دین شریعت احکامه، این احکام هم در جایی نازل شده که ما خودمون امکان اداره زندگی خودمون رو نداشتیم، اونجایی که بشر خودش از طریق تجربه یا از طریق عقلانیت و تعقل فردی و اجتماعی میتواند زندگی خودش رو بسازه، حالا به تعبیر آقای مصلحت خودش رو تشخیص بده، اونجا نیازی به هدایت بیرونی نیست. دین اونجایی آمده که عرض کنم بشر خودش عاجزه، یعنی گفتید حالا من نمیخوام اون نظریات اینجا مفصل بحث کنم چون از بحث خارج میشیم که مباحث فلسفه دین رو متعرض بشیم، ولی اجمالا اگر گفتید دین شریعت احکامه، احکام هم برای مصالح عباده، مصلحت و مفاسد احکام برمیگرده مصالح و مفاسد عباد، و حتی این که خدای متعال ثواب و عقاب مقرر کردن فرمودن برای این است که دائی بشه بر امتثال و بر عبد به مصلحت برسه، از اون مفسده دوری کنه. مصلحت و مفسده منحصرش نکردید در عبودیت و بندگی، کما این که خیلی از آقایون در باب احکام وقتی بحث میکنن همین فرمایشاتو میفرمان دیگه. دامنش کجاست؟ دامنش هم گفتید از اول اونجاییست که بشر خودش نمیتونه مسائل خودشو تشخیص بده. اونجایی که عقل میتونه مسائل خودشو تشخیص بده، انسان با تجاربش میتواند مسائل خودشو تشخیص بده، اونجا حوزه دخالت دین نیست. اگر اینها رو گفتید طبیعتاً لوازمی داره این حرف در فلسفه سیاست و فلسفه عرض کنم اجتماع. لازمش اینه که دیگه لازم نیست که در همه عرصه ها انسان دنبال دین خدا اصلا بره. اونجایی که عقلت نمیفهمه، تجربه کفاف نمیده، اون حرف فهمدین. ولی اگر حالا کسی دین رو اینجوری معنا کرد، در همه عرصه ها ما میخوایم باید خدا رو بندگی کنیم. البته میتوانیم خدا رو بندگی نکنیم، این باید به معنی اجبار که نیست، ولی اگر بخواد پرستش خدای متعال واقع بشه نیاز به دین هست دیگه. حتی در حوزه تعقل انسان میخواد تجربه کنه، تعقل کنه، عقلانیت و تجربه احتیاج به سرپرستی دین داره. دین باید هدایتش کنه که چگونه تعقل کن، چگونه بیاندیش. در هیچ حوزه‌ای مستغنی از دین نیست. ما بشر رو در تعقل خودش ابتداءً در تجربه خودش مستغنی از دین دونستیم، بعد گفتیم اونجایی هم که تجربه میکنه، تعقل میکنه، بر اساس تعقل و تجربه میتواند یه عرصه هایی رو اداره بکنه، اونجا هم نیازه به دین نداره. خود تعقل و تجربه که احتیاج به دین نداره، منطقی داره، روشی داره. ما میخوایم کشف واقع کنیم، کشف واقع راهی داره. خدای متعال به ما امکان کشف واقع و مستقل از انبیاء عنایت کرده، مستقل از هدایت حجج الهی ما میتونیم تعقل کنیم، ما میتونیم تجربه کنیم و از طریق تعقل و تجربه میتونیم به حقیقت دست بیابیم. بنابراین در رسیدن به حقیقت در یه عرصه هایی که گسترده هم بشه، کم کم همه اکثر زندگی رو میپوشونه، ما محتاج به انبیا نیستیم، محتاج به دین نیستیم. دین نیامده برای هدایت انسان در این زمینه ها. تعقل نظری، علوم تجربی عرصه هایی هستن که برای به غرض کشف واقعا، کشف واقعا هم یه قواعدی داره. خدای متعال به ما امکان کشف واقع رو از طریق محاسبات نظری و از طریق مطالعات تجربی و سایر انوان و مطالعات به ما عنایت کرده. اگر قواعد او رو رعایت کنیم به واقع میرسیم، چون احتیاجی به انبیا نداریم. این یه نگاه، ما مستقلی از انبیا هستیم در این موارد. نه، مقدمات چون اونم میگن لزومی نداره تعقل در اون روش انجام بگیره، تعقل در غیر اون روش هم انجام بگیره به واقع میرسه. مقدمات روشش هم میگن، روش خاصی قائل نیستن برات. نمیگن انبیا روش تعقل آوردن، انبیا روش تجربه آوردن که بنات کردید. بنابراین ببینید منر زمینه این نگاه به دین، که دین یه سلسله احکامه، این احکام هم در مواردی است که خود انسان توانایی اداره امر خودشو نداره. این در بیان به سعید مطهری است، در بیان تیشونه. بعد قدم هم همینطوره، یه ارتکاز رایجه. بله، به صرف اینکه خدای عنایت کرده که چیزی حل نمیکنه، ما همین رو داریم تحلیل میکنیم. میگن خدای متعال به ما توانایی تعقل و تجربه داده و رسیدن به حقیقت که غرض تعقل و تجربه است، منوط به هدایت وحی نیست. ما مستقل از وحی میتوانیم حقایق نظری و تجربی رو بفهمیم. نه مستقل از وحی دیگه، نه مستقل از وحی. شما حالا ببینیم تنجز میاره یا نمیاره دیگه. حالا اون اگر یه جایی به موضوعات احکام برخورد کرد تنجز میاره. بنابراین در یه حوزه هایی ما مستقل از وحی میتوانیم تا آخر بریم. مسیر، مسیر تغییر به وحی نیست. رضا میگن اصلا دین برای این کار نیومده. فلسفه مستقل از وحی میتواند راه خودش را طی بکنه. دانش‌های دیگر بشری هم می‌توانند مستقل از رای خودشون طی کنند، الا حالا مگر در بحث علوم انسانی حرفای اونم بعد در جای خودش بررسی کنه. ببینید این نوع دین شناسی که دین یه سلسله احکام و عقاید و از کنم اخلاق و مربوط به حوزه ایست دستورات دین که عقل و تجربه بشر اون رو کفاف نمیده. عقل تجربه مستقل از وحی توانایی داره حرکت بکنه و بعدم به نتیجه میرسه، اگرم به نتیجه رسید نتایجش معتبره. لذا در جایی که ما از طریق عقل و تجربه به نتیجه میرسیم مستقنی از هدایت انبیا هستیم دیگه. حرکت میکنید این شما فرض کنید علوم ریاضی رو با از طریق عقلتون به دست بیارید، احتیاج به وحی دارید دیگه. علوم تجربی مثل علومی که مربوط به سلامت انسانه با تمام گرایش‌های متنوعی که امروزه داره، یه قدم جلوتر برید فناوری‌هایی که تأسیس می‌کنید، اختراع می‌کنید، تولید می‌کنید برای حل نیازمندی‌های بشر، اینا که بشر درش مستقل توانایی داره، ربطی هم به انبیا اصلا انبیا برای این کارا نیومدن که. راحت می‌کنید این دینشناسی دامنه نیاز ما به دین رو، دامنه نیاز ما به انبیا رو محدود می‌کنه. ما یک سلسله نیازهایی داریم، یه سلسله عوض میخوام قوایی داریم، این قوا میتواند کار بکنند مستقل از انبیا، نتیجهش هم نتیجه معتبره، بعدم در اون عرصه ها دیگه ما مستقلی میشیم، در اون عرصه ها نیازی به دین نیست. در عرصه علوم تجربه ما محتاج به انبیا نیستیم، در عرصه علوم نظری محض ما احتیاج به انبیا نداریم و حتی در عرصه فناوری هایی که ما در ذیل علم ایجاد و ابداع میکنیم احتیاج به انبیا نداریم. احتیاج ما به انبیا اونجاییست که عرض کنم اینها کار ازشون نمیاد و ناتوان بشر، انبیا آمدن اونجا رو پر بکنن. بله اعتبار معرفت بدون انبیا به نظر ما به خصوص وقتی تبدیل میشه به معارفی که معارف طبعی نیست، معارفی است که بشر خودش داره آرام آرام شکل میده، حتما بدون انبیا در مسیر ضلال میره. نه صفر، ببینید بخواد بگید ادراکات طبعی که ما در ساختش متصرف نیستیم اونجاها بله ممکنه، ممکنه بگید ادراکات طبیعی در واقع ما به یه معنا فاعل مسخریم تو اونجا، نه اونجا پرستش طبعی هستن مثل توأن و کرهنه. چرا توأن و کرهنه دیگه، اونجا پرستش کرهیه، اختیار ما اونجا اختیار ما پرستش نمی کنن. نه الان میشه پرستش دیگه، پرستش طبعی اونو باید بحث کنیم دیگه که یوسف به حول الله همه عالم سجده میکنن جمادات و نبادات و معناش چیه. در یه منزلتی ما به امان یه فاعلی که فاعلیت انسانه از اونجا یک تکلیف خاص متوجه ما میشه که متوجه جمادات و حیوانات نیست، ولو اونا هم تسبیح داشته باشن، ولو اونا هم مثلا توان و کرهن یوسف به حول الله، ولی از اونجایی که ما میفهمیم از اونجا ما میتونیم خدا رو پرستش کنیم میتونیم نکنیم. این که دیگه واضحه، عبادت خدای متعال، پذیرش الوهیت متعال، خدا از اونجایی که ما اختیارمون به دست خودمونه به تعبیر دیگه مسئولیت داریم، در اون عرصه ما میگیم بعد خدا پرستی واقع بشه دیگه. حالا نهت کنید این دو نگاه به دین شناسیه دیگه که دین، البته اینا بحثای پردامنه، یه تا این نگاه متعلقین رو من دارم بحث میکنم، اونایی که دین رو قبول ندارن دین رو برمیگردونن به پدیده هایی که تدریجا در طول تکامل تاریخی پیدا شدن و از به اصطلاح نتایج تکامل ماده و پیچیده تر شدن ماده میدونن دین رو، اونو که از محل بحث خارجه. بحث ما در کسانی است که دین رو یه امر الهی میدونن، از عالم بالا نازل میشه، انبیا هستن، رسول هستن، وحی هست، میان ما در یه عرصه هایی میتوانیم در اون عرصه ها عقلمون مستقل کار کنه، حتی به یه معنی مصالح خودمون رو هم میفهمیم، نه فقط عقل نظرمون کار میکنه، عقل عملمون هم مصالحمون رو میفهمه.
وحیه و لذا آدم اگه اونجا به تصمیم مستقل میگیره در چارچوب پرستش هست. اینجا چالش هست، اون جمله چالش هست. آیا این استقلال در اون فرایند شکل خواهد گرفت؟ آیا
نه، این بحثش، این بحث غالب و شایع نیست که ما، بحث خاص نظریه خاص خودمونم باید ازش گفتگو بشه، ولی من اجمالا چه می‌خواستم عرض کنم که این رویکردهای مختلف در دین شناسی در تکلیف ما در امر اداره جامعه کاملا اثرگذاره. نه، حالا می‌خوام عرض کنم که اینها یه نوع دین شناسی اثر می‌گذاره، آثارش میاد تا هم نمیده ثابت و متغیر. انجا میخوام باید بحث ثابت و متغیر بشن. این که حوزه ثابت و متغیر تعریف میکنن، حوزه متغیرات و حوزه عرفیه محضه میدونن، این همین. یعنی میگن کارشناسی باید اداره کنه. میگن دین اینجا حرفی ندارد. مولانا صفیه دیگه. پس حرف داره از مولانا صفی میاد بیرون. ولی فقیه هم در واقع هر شریعت ثابتی نیامده بعد تشخیص مصلحت بده. مصلحت همیشون میگه میتونه تفویض کنه به کارشناس. هم میخوام بگم شارع این کارو میتونه. این یه دینشناسی خاصی است. این یک دینشناسی خاصی است که ازش این در میاد. من عرضم اینه، این یک دینشناسی خاصیه که ازش این هم خارج میشه. من میخوام همین عرض بکنم. هم بگم این یه نگاه دینشناسانه خاصی است. خیال نکنیم این یه امر بدیهی واضحی است. که آما ثابت و متغیر داریم، حوزه متغیرات حوزه عرفیه محضه است، حوزه کارشناسیه، نصی هم که نداریم. حد اکثر گفتن، حد اکثر اگر قائل بشیم این امور از امور حس پس در دوران غیبت واگذاره به فقیه شده، فقیه حق نظارت داره، نظارت که خلاف شرع نشود ها، و بعدم تنفیذ. نه، نمیخوام صفر کنیم. نه میگم همینطوری که انبیا باید برای گوش من قاعده بگن، موسیقی گوش نکن، اینجوری گوش نده، برای چشمم قاعده اینجا نگاه، برای عقلم هم باید قاعده بدن. این آقایون در نظر نگرفتن. آقایون خیال کردن عقل قواعدش تا آخر جبریه، یعنی میگن منطق تا آخر کارا، هر چی جلو بره درسته، احتیاج نداریم به چیز دیگه. ببینید اینها هم بزنگاه‌های اساسی بحث همینجاست که یه دفعه واگذار میکنن به کارشناسی عرفی دیگه. نه شارع نفرموده. کی میگه شارع فرموده؟ من از زمین این که میگن شارع فرموده پیش‌فرض داره. من مناقشه در مبانی همین ادله دارم. اتفاقا اگر ایشون از مبانی شروع نکرده بود من از مبانی شروع نمی‌کردم. ایشون اومدن میگن آقا سلطنت خلاف توحیده، پس ما موظفیم تغییرش کنیم از طریق تقنین. میگم چجوری تقنینش برای تحقق توحید سلطنت رو داریم به امر توحید کمک میکنیم دیگه، میخوایم توحید محقق بشه. من تحلیل بکنم فرمایش ایشونو. ایشون میگن توحید خلاف توحید سلطنت، ما مکلفیم تغییرش کنیم. چجوری تغییرش میکنیم؟ از طریق مجلس. مجلس چیه؟ میام مولانا صفی رو بهشون میدیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم شما بیاد قانون بگذارید. فقیه هم میگذاریم. حالا من دارم اول معلوم بشه که اینا چه موانعی داره، بعد آرام آرام ببینیم میشه همون فرمایشات آقایونو نقد کرد. شما در نقد آقایون یه بار شروع میکنید از دم دست نقد کردن، همیشه محکومید. ولی اگه نقد رو بردید یک قدم جلوتر، چطور خود مرحوم نایینی وقتی وارد بحث با مرحوم شیخ فضل الله میشن از بحث نمیدونم از اینجا شروع میکنن. مرحوم شیخ فضل الله که اصلا بحثش اینا نیست که، از اینجا شروع میکنن که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابم من دون الله، سلطنت همینه، شما اصلا استبداد دینی درست کردید، دارید همینو تنفیذ میکنید. مرحوم شیخ فضل الله میگه من کی دارم اینو تنفیذ میکنم؟ میگه چرا خودت متوجه نیستی؟ ایشون همینجوری شیخ فضل الله نقد میکنن دیگه، جور دیگه نقد میکنن. منم آرام آرام میخوام بیام. ایشون ببینید از کجا شروع میکنه نقد رو. مرحوم شیخ فضل نه، من ایشون همینقدر که میگه، من آرام آرام دارم نگاه دینشناسی عرض میکنم تا معلوم شه وقتی ایشون منطقه مولانا صفی و عرفیه محض میدونن یعنی غالب دین، نمیگم حتی اقلی، یعنی دارن دین رو قید میزنن. دین نمیشه قید بخوره به اینکه یه جایی عرفیه، اصلا عرفیه محض ما نداریم که. مگه مناسک عبادت عرفیه محضن؟ هیچ کجا مناسک عبادت عرفیه محض نیست. نه من معتقدم شعار همون جایی که ارجاع داده هدایت های متعددی هم کنارش داره. نه من عرضم همینه شما ادله رو همینطوری که با مرحوم شیخ فضل الله از یه جای دیگه شروع میکنید، ما هم از یه جای دیگه با شما شروع میکنیم، بگیم ادله هست و اگر اون ادله رو نبینید دین حد اقلیه. نگاهتون در دین شناسی دیگه نگاه ناسوابیست که به اینجا میرسید که بعد میدید دست عرف، بعد میشه کارشناسی. کارشناسی همه چیز رو خودش میبره، کارشناسی عرفی. بعد تای قیف هم شما یه شورای نگهبانی یا فقهای ناظری میگذارید که مخالفت قطعیه با دین نداشته باشد. طریق احراز مخالفت قطعیه هم این است که موضوع از موضوعیت میندازن، چیزی به نام بانک، بیمه، بود، اصلا اینو نمیبینن که بانک مثلا بله بده یه خانومی که مثلا نمیتونه از اموال خودش هدایت، یه پیرمرد بیچاره بازنشسته‌ای اشکال داره یه جایی درست کنیم که اموالش رو بر اونجا امانت بگذاره که دزد نبره، خیلی هم مستحب هم هست. حالا میتونه وکالت بده اونا برن باش قرض بدن به دیگه، بله میتونه وکالت بده. این بانک از موضوعیت میندازیم تای کار با نگاه شورای نگهبانی، بعد اسلامیش میکنیم. این که اسلام نشد که، این طریق اداره نیست. من همه عرضم همینه، این شیوه اداره که شما بخواید از طریق احکام موضوعات در همین حدی که در شرایط کنونی استنباط شده بخواید حوزه جامعه رو اداره کنید، بگید اکثر امور اجتماعی بالا نصفیه، کما اینکهشون تصریح میکنن قوانین بودجه مالا نصفیه. چجوری بودجه رو تقسیم کنید؟ مالا نصفیه، فقط معارضه قطعی نداشته باشه. همین میشه برنامه بودجه که می نویسن، برنامه 5 ساله و 1 ساله کارشناسی محض. مثلا کاری با دین ندارن که، کارشناسی محض میکنن. بعدم خروجیش شورای نگهبان عدم مخالفت قطعی رو احراز میکنه. تو عدم مخالفت قطعی هم هیچ وقت سراغ مبانی برنامه بودجه نمیره. تو برنامه 4 کتاب مبانیشو که چاپ کردن معلوم شد که چه خبر پشت دستش، فوری هم کتابشو جمع کردن. خاطر مبارکتون است که برنامه بودجه 4 مبانیشو چاپ کردن، فوری جمع کردن، معلوم شد چرا اینجوری تقسیم میکنن. شما اونا رو میذارید کنار، میگید خروجیشو بیا ببین، خروجش هم چجوری مبانیو که نگاه نمیکنه که من اصلا اون مبانی دارم شروع میکنم. میگم کدام مبانیست به این که وقتی میخواد قانون اساسی دور قانون اساسیشون داره مینویسه، بحث فروع فقهیه نیست، میخواد نسبت دین با قانون اساسی رو تعیین کنه ایشون. میگه میفرمان دین با سلطنت نمیسازد. میگم تا اینجا خیلی حرف خوبیه، ولی با دموکراسی هم نمیسازد. ایشون هم یه جایی همینو میفرمان، با خیلی چیزای دیگه هم نمیسازد. دین با این هم نمیسازد که شما منطقه امر اداره رو ببرید تو حوزه مالا نصفی. عمده امور اداره در حوزه مالا نصفیه، بعدم بگید کارشناسی محض بشه، فقیه هم تنفیذ کنه، شورای نگهبان هم یه کنترل حد اقلی در خروجی انجام بده. من میگم این دین نیست، همین داریم بحث میکنیم. اینا که فقه، اینا ببینید اینا مبانی فرادستی داره. چرا خودشون یه لسانی بر ادله درست میکنن؟ من دارم همین لسان رو درست میکنم، میگم بر اساس این لسان. چرا رفت داره ایشون یه ارتکام نه اشکال نداره، ولی ارجاع داده است. دعوای حد اقلی و حد اکثری اینه. نه، دعوای حد اقلی و حد اکثری اینه. ببینید که اگر کسی گفت اونجایی که عرف خودش نمیفهمد دین آمده دخالت میکنه، این معنیش اینه داره میگه دین ارجاع داده دیگه. به اسم ارجاع، به اسم ارجاع که چیزی حل نمیشه که. من اصلا معتقدم قابل ارجاع، مگه امر پرستش میشه ارجاع به عرف بدی؟ نمیشه. امر پرستش قابل ارجاع به عرف؟ من میگم امر من عرضم هم اینه، اینا یه دین شناسی خاصی دارن. امر پرستش قابل ارجاع به عرف نیست که. شناخت موضوعش دخلی و بقیه قدم میان جلوتر، بقیه موضوعات پیچیده هم همینو میفرمان دیگه. من هم عرضم اینه، ما سر همین ها اشکال داریم. اون وقت بعد از موضوعات ساده شروع میکنن که در موضوعات ساده ممکنه بگیم جای ادراکات طبعی است، اونجا کارشناسی دخالت نمیکنه. از اونجایی که موضوع کارشناسی میشه میگم بازم عرفیه.
بدیم دست کارشناس. تا حالاش عرف عوام بود، از این بعدش عرف خواسته. همین به زنگاه هاست که کار خراب میکنه و همینجا بحثی با ایشون نداریم الا همینجا. منطقه من عرضم اینه، این بحث از یه مبادی دور دستری شروع میشه. عرض کردم خودشون در بحث ما مارشال سلام هست، من مارشال سلام اگه میگه که عرض کنم پرستش غیر خدای متعال جایز است، مگر میگه شما برای سلطان مقام ذل اللهی و مقام شؤون الوهیت قائل بشید، برای یه سلطان غیر معصوم این شؤون رو کسی حرف ایشون نمیزنه که. نه فهمیدین، ایشون میگه آقا مجلس مشروع نیست. شما بیدید باش بحث میکنید، میگه چرا حکومت خلاف توحیده، ما مکلفیم باش مبارزه کنیم مثل انبیا که مبارزه کردن. این نهضت مشروع، نهضت مبارزه در ادامه نهضت انبیاست و ما میخوایم سلطان رو مقید کنیم. طریق سلطان از باب مقدمه واجب مجلس. این بحث فقهی ساده که این همین بحث فقهی است که ما داریم میکنیم. من میگم همین نگاه رو از یه زاویه دیگه میشه شروع کرد، نگاه دین شناسانتون رو تغییر بدید، آرام آرام نظریه اجتماعیتون رو اصلاح کنید. این ارزم اینه، این نگاهی که ما در فلسفه دین داریم خیلی جا اثر داره، تو امر فلسفه سیاست دخالت میکنه. این که شما یه دفعه میاد حکومت رو تقسیم میفهمید، شما حکومت یا استبدادی است یا ولایتیه امانتیه، یا سلطان خودش رو مالک همه چیز میداند یا نه خودشون مکلف مسائل اجتماعی و حکومت رو هم این امور هم امانت میدونه. این تقسیم تحت تأثیر نگاه خاصی است، نه بر اساس تقسیمی که ما کردیم حکومت یا جریان ولایت حق است یا ولایت باطله. ولایت باطل اقسامی داره، سلطنت داره، بازار نظام بازار هم داره. حالا اون قدم بعده، هنوز به ثابت متغیر نرسیدیم. من قبل از ثابت متغیر از یه مبانی دارم عرض میکنم که فل جمله این مبانی اگه تغییر کنه، کم کم نگاه به ثابت متغیر، نگاه به منطقت الفراغ و حالا منطقت الفراغ تو غیر از مولانا صفی، منطقه مولانا صفی امور متغیر حکم شرعی نداره، فقط کار تطبیقه. این یه نگاه غیر نگاه مرحوم ناینیه. بله اینم بعد عرض میکنیم. من ببین اینو، این یه رویکرد دیگریست، رویکرد دیگه این رویکرد مرحوم ناینی و علامه رو عرض میکردیم. رویکرد دیگه همینه که اصلا ما احکام متغیر نداریم، اینا تزاحمات در مقام تطبیقه، حکومت کارش اینه، نه اینکه احکام متغیر داریم. حکومت احکام متغیر رو عرض کنم جعل میکنه و با تنفیض حاکم شرعی میشه. رو کرد آقای اونه که عرصه اداره رو عرصه احکام متغیر میدونن نوعاً و میگن عمدتاً هم محدوده مولانا صفیه. میخوام بگم این روی کرد بازگشت به نوعی نگاه به دین، به تعبیر دیگه یه روی کرد در فلسفه دین داره. اون روی کرد در فلسفه دین کارو به اینجا میکشونه که میگن ما حوزه مولانا صفیه داریم، حوزه مولانا صفیه عرفیست و عمده امر اداره و حکومت هم همینه. قوانینی جعل می شود، این قوانین متغیره و از محدوده اختیارات ولی نوعی است که در اصل غیبت فقها هستند و تنفیذ او برای مشروعیت این کافیه. امر کارشناسی است، امر فقهی نیست که نیاز به استنباطش، عرفیه است، تنفیذ او کافیه. و بعدم ذیلش حتی اکثر مخالفت قطعی با احکام ثابت هم نداشته باشد. گرچه اینجا منطقه مولانا صفیه، خیلی با نصوص ارتباطی پیدا نمی کنه، غالبش لان صفیه. این که ما بودجه رو چجوری تقسیم کنیم لان صفیه. بریم من میرم جلوتر، بریم در قانون اساسی سه قبه باشه یا دو قبه، مولانا صفیه. وزارتونها چند تا باشه در قبه موجود، مولانا صفیه. تقسیمات اداری چجوری باشه، همه اینا رو دست کارشناس. این مرات اینی حکم دارن یا ندارن؟ حکمش چیه؟ نه این که مرحوم علامه ناینی بگید میفهمن اینا محدوده مولانا صفی، یعنی هیچ لسانی نداریم راجع بهش. نشون میگه شما نصی دارید بفرمایید. شما میگه لا نصفی هم دیگه. حکم دارد امور عینی یا حکم نه؟ اداره عشق. ببینید شما که حکم جعل میکنید، ببینید در برنامه بودجه حکم صادر میکنن، میگن از اینجا درآمد کسب بکنید طبق این قواعد، طبق این قواعد هم خرج بکنید. اونجا که حکمه، میگه تو حکمش رفتی به دین نداره، عرفیست، فقیه هم تنفیذ میکنن. او قانونه، قانون برنامه بودجه است، قانون ریل گذاری میکنه بره کشور. شما دارید دعوای سلس با ما میفرمید، اسمشو نمیذارید احکام. میگن مرحوم علامه مرحوم ناینی میفهمن احکامن، احکام عرفیه. شما میگه، ایشون میگه احکام دو قسمن، شرعیه که ثابتاتن رو عناوین کلیه میرن، احکام عرفیه که مربوط به حوزه متغیراتن تغییرم میکنن. این برنامه بودجه 5 سال امسال رو جور نمیسید، 5 سال بعد جور دیگه مینویسید، درست؟ ایشون میگن قانون هم ربطی به شرع نداره، عرفیه است. حتی اکثر فقیه باید تنفیذ کنه، یک. دو، فقها هم نظارت کنن خلاف احکام ثابت نباشه. معمولا هم درگیر نیستن. چرا درگیر نیستن؟ چون موضوع اعلان صفیه هست. یه جایی اینا یه قایه پاشونو از گلیم دراز میکنن به حسین اصطفی میرسه، اونجا قید میزنه، یه ماشینی درست میکنن چرخشو ما پنچر میکنیم، یه هواپیمایی درست میکنن بالشو میکنیم، بگیم را آمدید تو حوزه مانصفی بالتونو میکنیم. این معمولا اینجوریه دیگه، این روش تعارف که نداری، روش همینه. من چیزی غیر از این روش نمیفهمم که حالا ببینید من دیگه اذان شد. السلام.